إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه با عظمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين صلوات هدية بفرمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا هم صلواتی محبت کنید. اللهم صل علی محمد. ما در مقدمه آغاز حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه بودیم و تاریخ حکومت حضرت رو و مقدماتش رو با هم گفتگو می کردیم. عرض کردیم از عنوان سیره اجالتاً عدول می کنیم به تاریخ می پردازیم. منظورمون فعلا آنچه گذشت هست، چون از کلمه سیره برداشت الگوی ثابت میشه که اون وقت مبسوطتر و فرصت بیشتری لازم داره. فعلا آنچه گذشت، و از این آنچه گذشت هم به مقدماتش می پرداختیم، اتفاقاتی که در حکومت‌های پیش از امیرالمومنین علیه السلام رخ داده بود که حضرت نسبت به اونها حاشیه داشتن، یعنی عکس العمل یا عملی متفاوت داشتن. اونها رو بررسی می‌کنیم که انشاءالله بعداً در فصل بعدی که خدمت عزیزان رسیدیم در واقع عمل امیرالمومنین صلوات الله علیه رو روشن کرده باشیم تفاوت‌هاش چیست. بعد از حکومت خلیفه دوم که در یک شرایط ناپایدار و در یک شرایط احتمال جدی سقوط حکومت به فرد بعد واگذار شد، مختصرش هم این هست که توضیحاتی گذشت، مردم راجع به رفتار حاکم وقت انقلاب داشتن، ترس داشتن، محبوبیت وجود نداشت. دو نفر هم تلاش میکردن در اطراف که اقداماتی بکنن، یکی زبیر و یکی عمار. این طرف اون طرف می نشستن و می گفتن که اگر فلانی، منظور حاکم وقت بود، از دنیا بره با علی بیعت می کنیم. این مسئله درش نه تلاش نظامی بود، نه مثلا فرض کنید لشکرکشی بود، نه کودتا بود، ولی خب این ابراز نارضایتی بود که اگر خلیفه دوم از دنیا بره با علی بیعت می کنیم. همزمان برخی از یاران امیرالمومنین هم مشغول تربیت نیرو در مثل کوفه بودن. خبر به خلیفه دوم که رسید، حالا این بحث چون خیلی طولانی است فقط میخوام گزارش رو عرض کنم، وگرنه خودش ده ها جلسه بحث مهم تاریخی داره. خبر به خلیفه دوم وقتی رسید در مکه بود، آخرین سال عمرش، هول شد و همین امشب سخنرانی میکنیم. عبدالرحمن ابن عوف گفتش که شما در مکه سخنرانی کنید، ممکنه طرفداران اون فکر هم بیان حرفاشون رو بزنن. در مکه همه مردم مسلمین از اقطار عالم اومدن، اینا خیلی هاشون رفقا نیستن، ممکنه آشوب بشه. گفت چیکار کنیم؟ گفت وقتی برگشتید مدینه راجع به این موضوع صحبت کنید. قبول کرد. رسیدن مدینه، گفتن که اولین فرصت که شب جمعه یا جمعه بود بر اساس تاریخ طبری و صحیح بخاری و امثال اینها، گفتن امشب یا امروز میخواد خلیفه سخنرانی بکنه در موضوعی که تا به حال راجبش صحبت نشده. معلومه سخن گفتن از ماجراهای صقیفه و اینها حساس بوده، نو بوده، کسی حرف نمیزده راجبش، یه قرارداد نوشته یا نانوشته بوده راجب موضوعات صحبت نشد. یکی از جملات خلیفه در اون سخنرانی این بود که اینم به شما عرض کنم که تقریبا آنچه ما از رخداد اون ماجرای گردهمایی انصار در سقیفه و حضور سه مهاجر در سقیفه داریم عمدتاً مال این گزارش، یعنی خود حاکمیت منتشر کرده که چه شد. اگر نه اینکه در صحیفه چه رخ داد، مثلا انصار چه گزارشی دارن، اهل بیت چه گزارشی دارن، این جزو گزارش رسمی نیست. حکومت این گزارش رو منتشر کرد، اونم بعد از 12 سال تأخیر. ایشون یه سخنرانی کرد، در اون سخنرانی چند تا عبارت گفت. یکی این که گفته شده که حکومت و خلافت خلیفه اول فلته بوده، یعنی اون گروه با اعتراض میگفتن و اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت میکنیم برای همراهی. بالاخره معلومه که اون گروه حرفشون در جامعه شنیده شده بود و طرفدار پیدا کرده بود، چون اگر اینجوری نبود که اصلا ایشون واکنش طبیعی نشون نمیداد، برخورد فیزیکی میکرد. وقتی برخورد رسانه‌ای میشه به جای برخورد فیزیکی، الان تو کشور خود ما هم همینه دیگه، معمولا برخورد فیزیکی حذف آسان‌تره. واکنش رسانه‌ای و توضیح به افکار عمومی معمولا متاسفانه جاییست که زورمون نمیرسه. حتی زورمون نمیرسه توضیح میدیم برای مردم، ولی اگر نه ای جای زورمون برسه، حالا هر کسی در هر مقامی باشه معمولا چنینه، حالا نادر و شاذ ممکن اینجوری نباشه، زورمون نرسه توضیح میدیم، وگرنه تا وقتی کار دستمون باشه، یه جایی نمیگم کجا که روشن نشه. خیلی دیکتاتور معابانه این آقایی که خیلی هم انقلابی بود عمل میکرد. ما هم طول عمرمون کمتر با کسی اینقدر اختلافمون شد مثل اینکه با ایشون اختلاف پیدا کنیم. و خلاصه رابطه‌مون کم شد، یعنی همکاری نمی‌کردیم با هم. حالا یه روز گفتن فلانی شما رو کار داره، من وقتا گفتم می‌خواد بیاد دیدن شما. تعجب کردیم که آره می‌خواد بیاد دیدن ما. بعد دیدم شروع کردیم که من روزی که اومدم اوضاع اینطوری بود، بعد اینطوری شد، بعد اونطوری بود. ما این کارو کردیم، دیدم داره گزارش کار میده. خیلی تعجب کردم. ما الحمدلله هیچ سمتی نداریم. بعدن فهمیدم که فرد بالادستی در صدد حذف ایشونه و ایشون هم دنبال یارکشیه. یعنی توضیح معمولا در نقطه ضعف ماست، در حالی که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی از صفین پیروز برمیگرده، پیروز نظامی قبل از حکمه، یا از جمل پیروز برمیگرده، به مردم شهرها توضیح میفرسته. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه در اوج اقتدار هنوز با معاویه نجنگیده، حتی برای معاویه توضیح اقناع کننده میفرسته که چرا من در جمل چنین کردم. خیلی مهمه که ما یقین داشته باشیم که مردم، افکار عمومی، به اندازه ما آدمن، به اندازه ما عقل دارن، شاید هم بیشتر. همفکری و همراهی با اونها به رسیدن ما به اهدافمون کمک میکنه. بازی دادن با افکار عمومی از دست دادن مردمه. اینا باید باور واقعی باشه. خلاصه ایشون یه سخنرانی کرد و برای اینکه توجیه کنه و همراهی کنه گفت گفته شده که بیعت با خلیفه اول فلته بود. این متن صحیح بخاری، تاریخ طبری و بقیه منابع مشهور مکتب خلافت. گفت بله همینطوریه. گفت گفته شده که کانت والله بیعت و ابی بکرن فلتتن. گفت اینجوری دارن میگن. بلا قد کانت کذالک. بله همینطوره که میگن، راست میگن. یه کار مثلا غیر، مثلا فرض بفرمایید فکر شده، از پیش طراحی شده، مطابق مصلحت مسلمین، اینا نبوده. درسته، الله وقا شرها، خدا جلو شرشو گرفت که اگه جلو شرشو نگرفته بود چه میشد. یه قدم همراهی کرد، گفت اما آگاه باشید دوباره اگر کسی بخواد فلت ملت درست کنه، اینو باید کشتش، این باید یجب ان یقتلا، باید کشته بشن کسان. دو نفرم میگم، چرا میگه دو نفر؟ باید اینا کشته بشن اگه بخوایم مسیح دیگه هر روز که فلته نداریم. یه روز بوده و بعد شروع کرد به توضیح دادن که چرا اون فلته قبلی در چه شرایطی رخ داد. بعد گفتش که بدونید این دو نفر، منظور زبیر و امیرالمومنینه، یعنی زبیر کسی که این طرف اون طرف دفاع میکنه، امیرالمومنین کسی که نامزد در واقع رسیدن به حکومت. گفت بدونید که اینا هم دنبال اینن که ان یغصبوا امور الناس، اینا دنبال غصب حکومتن. حواستون رو جمع کنید، بدون مشورت کاری رخ نده. ایشون اوضاعش در جایی بود که قاعدتاً از نظر افکار عمومی بهش اجازه نصب حاکم نمیدادن. یعنی اگر میخواست کسی رو تعیین کنه مردم نمیپذیرفتن، چون خودش در این شعار داره میگه که باید مشورت مسلمین باشه. حالا یه دفعه فلته شد دیگه، حالا توضیحات ایشون هم عرض نمی کنم چون طولانی میشه. لذا خودش نمیتونست شخصی رو به عنوان جانشین تعیین کنه بدون مشورت مسلمین. برای همین وقتی مردم به او میگفتن که آقا باید کسی رو تعیین کنی، میگو من الان دوچار یه شک و تردید شدم. این عبارت باز در صحیح بخاریه که ان استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابو بکر و ان اترک فقط ترک من هو خیر منی رسول الله. اگر خلیفه تعیین نکنم بهتر از من که پیغمبر اکرم بوده تعیین نکرده، در اون فضا و فکر اینطوریه دیگه. اگر تعیین کنم ابو بکر قبل از من منو تعیین کرده و من الان موندم که تعیین کنم یا تعیین نکنم. حالا ما هم در صدد نقد نیستیم که مثلا بین عمل رسول الله و عمل غیر رسول خدا مثلا چطور تردید برای کسی حاصل میشه، اینو کار ندارم. خواص و نخبگان طرفدار مکتب خلافت به فکر افتادن که باید یکی تعیین بشه، هم فکری کردن با همسر پیغمبر و دختر ایشون حفصه، رفت و آمدهای صورت گرفت. ایشون برای باباش پیغام فرستاد. پیغام رو کی فرستاد؟ برادرش عبدالله. گفت برو به بابا سلام برسون، بگو اگر یه گله گوسفندی دور از محضر شما در بیابون کسی به شما بسپره به عنوان چوپان و بعد بیان ببینن شما دور میدون انقلاب داری مثلا فرض بفرمایید شیک نوتلا میخوری، میگن رأیت قد ضیعت، میگن اونا رو رها کردی اومدی تو شهر، تو ضایع کردی، امانت رو خیانت کردی. فرعایت الناس اشد. این در صحیح مسلم. رعایه یعنی مردمداری. اینجا حاکم رو چوپان فرض کرده، مردم رو خلاصه. این در عرب تشبیه حیوان انسان به حیوان قبیح نیست، در فارسی قبیحه. ما مردم رو به گوسفند اگه تشبیه کنیم خیلی زشته، ولی عرب این رو قبیح نمیدونه. یعنی بعد در فضای اونا، برای همین من ترجمه میکنم، وگرنه عرض کنم رعایت الناس مثل چوپانی مردم معنی باز کردش. منتها در فضایی که او داره میگه قصدش توهین نیست، قصد حفصه توهین نیست، اینجا منظورش تعامل با مردم. عرب زیاد داره که حتی داریم نسبت به بعضی از بزرگان که نمیگم کی، مثلا میگه جا اکل کرکس، مثلا ما بگیم مثل لاشخور اومد، این یه فحش محسوب میشه، ولی اونجا منظورش به سرعت ما میگیم باز شکاری. بگیم مثل باز شکاری بی ادبی نیست، ولی کل کرکس، چون برای ما کرکس نماد مردخاری و فلانه، ولی کرکس در عرب نماد تیز پروازی. خلاصه باید تو فضاش معنا بشه. گفت فرعایت الناس اشد، مراقبت و خلاصه چوپانی مردم یا بگو مدیریت مردم امانت بزرگتریه. تو چطور میخوای کسی رو تعیین نکنی؟ از همین فرمایشه جناب حفصه معلوم میشه که قبول نمی کنن حاکم برای بعد از خودش هیچ برنامه ریزی نکنه. حالا چطور در مورد پیامبر اکرم چه میخوان بگنم نمیدونه، ولی این تلاشا باعث نشد که خلیفه دوم کسی رو جای خودش تعیین کنه. چرا؟ چون جامعه نمیپذیرفت. چون اگر کسی رو تعیین میکردن، با اون توضیحات که هفته گذشته دادیم، یک انسان مثلا خیلی سابقه دار اگر انتخاب نمیشد، یا کسی که تفوق ویژه نداشت، از همون کارگزاران استانها که عرض میکردیم، طبعا مردم قبول نمیکردن. قدرت عمار و زبیر و دیگران که دنبال این بودن که فشار به ما اومده اگر این بمیره با او، یعنی امیرالمومنین بیعت میکنیم، این قوت میگیره. او هم اومده توی سخنرانی گفته که اینا به آگاه باشید، اینا دنبال قصبن، حواستون جمع باشید، گول اینا رو نخورید. این متن صحیح بخاری. نمیتونه کسی رو تعیین کنه، قبول نمیکردم. اما یه اتفاق باعث شد که کار یه قدر آسون شد. در یه حادثه‌ای غلام مغیره زخم زد به خلیفه. که حالا این غلام مغیره چه کسی بود؟ ایرانی بود یا عرب بود؟ مجوسی بود یا مسلمان بود؟ قصدش چه بود، فردی بود یا اجتماعی بود، مورد حمایت بود یا نبود، خیلی بحثا مفصله. همینقدر من به شما عرض کنم که مخالفان سه خلیفه اول را در تاریخ مورخان یا یهودی یا نامسلمان معرفی کردن. در هر جنگی که رفتن طرف مقابل کافر قلمداد کردن، با اینکه بعدها در فقه روشن شده که مثلا مانعان زکات، کسانی که زکات پرداخت نمی کردن به خلیفه، مثل اینکه من خمسم رو به هر مرجعی نمی دم دیگه، ممکنه الان 20 نفر مرجع تقلید باشن، من خمسم رو حد اکثر به یک نفر که قبول دارم مرجع امه می دم دیگه، بقیه نمی دم. و این نامسلمانی که نیست، این احتیاط دینیه. بعدها شافعی و دیگران در کتاب العلوم و جاهای دیگه توضیح دادن که رفتار حاکمان با مخالفان مانند رفتار با کافران بود. لذا این که این فیروزی که زخم خلیفه زد عرب بود یا عجم، اختلافه، مسلمان بود یا مجوسی، محل بحثه، مشکلش فردی بود یا اجتماعی، همینطور فرار کرد یا کشته شد، احتمالاً کشته شد البته، اینا محل اختلاف. یه اتفاقی هم اینجا افتاد، دو سه تا اتفاق افتاد که مهمه. اول این که خلیفه فریاد زد که دور از محضر شما، سگ را بکشید که مرا کشت. پسر او چون این فرد به نقل ایرانیه حمله کرد و 4 یا 5 ایرانی را کشت، یعنی وجه اشتراکشون با این فیروز خلاصه هم اقلیم بودنشون بود، ایرانی بودن، مثلا هیچ انتصابی، اتصالی، ارتباطی، دلیل بر مثلا همکاری، همراهی، طراحی، مزدوری، هیچی نگزارش نشد. عبیدالله ابن عمر حمله کرد و 4 یا 5 نفر رو کشت. نکته سوم این شد که حالا که بالاخره وقتی یه تروری رخ میده، فضای افکار عمومی ملتهب میشه، احساسات غلیان پیدا میکنه، فضا فراهم شد که قدری کنشگری کنه خلیفه. بازم کنشگری در حد اینکه یک نفر رو انتخاب کنه نبود، احتمالا جامعه نمیپذیرفت. لذا یه شورای 6 نفره‌ای تشکیل داد، 6 نفر رو به عنوان نامزد خلافت معرفی کرد و گفت که اینا باید یه نفر رو به عنوان خلیفه تعیین کنن. طبعا معلومه که خروجی اون شورای 6 نفره که بود. چون میخوام یه نقطه‌ای بذارم برای بحث، فقط انقدر اشاره میکنم که در تفاوت رفتاری بر امیرالمومنین سلام الله علیه، اینا اون چیزاییست که غیر مسلمانان هم وقتی تاریخ رو میبینن. رفتار خلیفه دوم یه رفتاری بدتر از سلاطین روم و ایران و اینها نبود، بالاخره به هر کسی خنجر بزنن واکنش نشون میده. ولی رفتار امیرالمومنین یه رفتار استثنائیه. به حضرت که ضربت زدن فرمود فزت و رب الکعبه، بعد به امام حسن فرمود ضربه‌ای در برابر ضربه‌ای. نه اینکه کس و کارش رو نکشید، بلکه او رو هم حق مسله کردن ندارید. گرچه بعدها گزارشگران بنی امیه خیلی چیزها نسبت به حسن این دادن، یه ضربه در برابر یک ضربه، بستر نرم و غذای لذیذ یا غذای گوارا به او بدید، و سفارش کرد. این سفارش رو هم منابع متعدد نوشتن. رفتار غیر قابل توقع بود واقعا، هنوزش هم غیر قابل توقع. ما الان مثلا فرض کنید قاتل شهید بهشتی جای گیر بیاریم، اصلا مردم زندهش نمیگذارن. بعد مثلا میگن اگه افتاد زندان مثلا، یا قاتل هر کس دیگری، هر محترمی، مثلا حضرت فرمود که غذای خوب بهش بدید، نه از غذای خودتون، چون ممکنه امام حسن زاهد باشه مثلا غذای خودش غذای خیلی مطبوعی نباشه، اون غذای مطبوع بهش بدید. یه کار دیگه هم کرد حضرت که همه رو گفتم برای این که بحث رو اینجا نگه دارم، حکومت خلیفه سوم برای بعد. و اونم اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه میدونه بیش از ما که وقتی احکام حکومتی جاری میشه، قوه قضاییه حکم میده، اتفاقات جدید عطف به ما سبق نمیشه الا نامشروع بودنش. الان هم حکم 477 میزنن. امیرالمومنین سلام الله علیه به حکومت رسید چند کار کرد؟ یک، فرمود عبیدالله ابن عمر رو قصاص میکنه. با اینکه دولت قبل خلیفه سوم عبیدالله ابن عمر را قصاص که نکرد هیچ، از طرف حکومت دیه اون مسلمین ایرانی تبار رو پرداخت کرده بود، یعنی خود حاکم مسلمین خودش رأساً اقدام کرد و دیه رو از حکومت پرداخت کرد، گفت قصاص نمی کنیم، خانواده خلیفه یه نفر رو در ترور از دست دادن، حالا یکم ما قصاص کنیم. چون خود حاکم وقت چون این حکمی کرد، نقض حکم او هم عدم مشروعیت او از نگاه امیرالمومنین، هم عدم مشروعیت احکام او که حالا بعدن هم راجبش بحث خواهیم کرد. و این از واکنش هاییست که حکومت حضرت و دچار حاشیه کرد. میدونستم حضرت اینا حاشیه دار خواهد شد، فرمود عبیدالله ابن عمر هر جا بگیرم قصاص میکنم. کما این که در مورد مغیرت ابن شعبه فرموده بود در جایی که اگر فرصت پیدا کنم به خاطر حدی که در زمان خلیفه دوم از او خلاصه غیر شرعی برداشته شد، اون حد فحشای محسنه رو من جاری خواهم کرد. اینجا هم فرمود که عبیدالله رو قصاص میکنم، که عبیدالله قایم شد، مذاکرات فایده نکرد، مجبور شد به معاویه پناه ببره. شبیه امروز بلا تشبیه رقه مرکز خلاصه کسانی بود که ویزای حضور در شام رو بگیرن، الان هم یک کشورهای اطراف ما هستن که محل خلاصه تمهیدات مهاجرتن. اون روز رقه اینطوری بود، می‌رفتن رقه و خلاصه اگه دشمنیشون با امیرالمومنین محرز می‌شد به شام خلاصه می‌تونستن ساکن بشن. عبیدالله رفت و در صفین خدمت کرد و همونجا از دنیا رفت. امیرالمومنین سلام الله علیه میدونه که در برابر یک عرب اصیل ولو از نژاد غیر برتر، از یه ایرانی که اصلا کسی نمیشناسدش، هرمزان و زن و بچهشو کی میشناسه، از این دومی حمایت کنه، حمایت دینداران اون روز که جلسه پیش در مورد خوارج که خیلی تعصبات قبیله‌ای داشتن عرض کردم از دست میده، ولی خب حضرت از این کارا زیاد کرده. بحث رو همینجا نگه می‌دارم با توجه به اینکه ایام فاطمه پیش روست و بنده یک دو تا سفر دارم و بعد امتحانات هست و اینها، انشالله اگر دانشگاه‌ها حضوری به حالت عادی برگشت من از ترم بعد در خدمت عزیزان هستم، اگر نه صبر می‌کنیم که به حالت عادی برگرده بعد اگر توفیق باشه مزاحم بشیم با یک صلوات به استقبال نقد و سوال و فرمایش و ایراد عزیزان میریم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
یه چیزی که فرمودید در مورد قصاص قاتل داخل نامه 23 نهج البلاغه، بعد حضرت خطاب به آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرماید قاتل اما اگر خودم زنده موندم خودم ولی دم خودم، اما اگر زنده نموندم به خاطر این جراحت از دنیا رفتم پس ببخشید چون بخشش سزاوارتره. بعد چرا حضرات قصاص کردن؟
عرض کنم خدمت شما که کتاب شریف نهج البلاغه که از مفاخر مکتب اهل بیت، کتاب بی نظیریست در عالم اسلام از جنبه‌های هنری، ادبی، از نظر اهمیت، تعداد نسخه خطی که احتمال مسلمین رو بهش نشون میده، اما یک منبع روایی کنار سایر منابع، اولا ثانیا تمام خطب و نامه‌ها و حکمت‌ها از مصادر شیعی نیست. سید رضی رحمت الله علیه که یه نبوغ عجیبی داشته و از معدود عالمان شیعه است که کتاب‌های او و برادرش رو قبل از شیعیان اهل سنت در مصر منتشر کردن، یک ادیب بی‌نظیر یا کم نظیره، و از جهت ادبی خطبه ها و کلمات منسوب به امیرالمومنین رو جمع کرده. لذا جایی بخوایم به بحث اعتقادی یا فقهی کنیم، اول باید تمام مدارک اون موضوع رو جمع کنیم، ببینیم معارضن یا نیستن، کدام دلیلیتش، سندش، صدورش معتبرتره و سایر موارد.